ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های اوست. نشست کنگره سوچی درباره سوریه آغاز شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست روس‌های مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. مهدی کروبی در این نامه که بخش‌هایی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده‌اش از علی خامنه‌ای خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های 3 دهه گذشته خود را قبول کند. نشست کنگره سوچی درباره سوریه روز سه‌شنبه با کمی تأخیر آغاز شد. در مراسم آغاز این نشست، الکساندر لاورنتیف اعلام کرد کنگره سوچی یک بیانیه پایانی خواهد داشت و نتایج آن به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. بنابر اعلام این مقام روس، قرار است در این کنگره درباره وضعیت جاری در سوریه و راه‌های خروج از بحران سیاسی گفتگو شود. کمیسیون مذاکره کننده سوری، یعنی اپوزیسیون اصلی سوریه که در گفتگوهای سازمان ملل شرکت می‌کند، این نشست را تحریم کرده است. آمریکا هم نماینده به این نشست نفرستاده است. استفان دی میستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به نمایندگی از سازمان ملل در مراسم افتتاحیه نشست سوچی حاضر شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه فهرستی از نام افراد مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد که ممکن است مورد تحریم‌های آینده آمریکا قرار گیرد. فهرست منتشر شده که به گزارش کرملین مشهور شده، شامل نام 114 تن از شخصیت‌های سیاسی ارشد و همچنین 96 تن از اولیگارک‌های روس می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این افراد ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به دست آوردند. از جمله افراد شناخته شده این فهرست، نام دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به چشم می‌خورد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، انتشار این فهرست را اقدامی خصمانه از سوی آمریکا توصیف کرده است. و مقام‌های امنیتی یمن به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند احمد عبید بن دغر، نخست وزیر این کشور، احتمالاً آماده خروج از این کشور می‌شود. این اقدام به دنبال آن صورت می‌گیرد که تجزیه طلبان مورد حمایت امارات متحده عربی کاخ ریاست جمهوری در شهر عدن در جنوب یمن را تصرف کردند. این کاخ محل استقرار دولت یمن است که جامعه بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسد. خبرها رو شنیدید و در ارتباط با خبر مربوط به تشکیل کنگره سوچی، گزارشی در این مورد خواهید شنید از آنا رایسکایا. به گفته برگزار کنندگان، هدف این کنگره آغاز گفتگوی فراگیر ملی به منظور اصلاح قانون اساسی و تدارکات انتخاباتی در سوریه است و پیشبینی میشه که سازمان ملل بعداً رهبری این مذاکرات رو بر عهده بگیره.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی با قرائت پیام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، افتتاح شد. در حالی که حملات شدید نیروهای حامی بشار اسد به قطعه شرقی و ادلب، مناطقی که مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران قرار بود برای معارضان مستقر در آنها امن باشد، ادامه دارد، رئیس جمهور روسیه در پیام خود بدون اشاره به این درگیری‌ها و یا عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، نقش روسیه در نابودی تروریسم در سوریه را مثبت ارزیابی کرد و همکاری با ترکیه و ایران برای تضمین آتش بس در سوریه را ستود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، که این پیام را قرائت کرد، گفت:
می توان با اطمینان خاطر نشان کرد شرایطی فراهم شده تا صفحه فاجعه در سوریه ورق بخورد. اکنون که شاهد تحولات مثبت در سوریه هستیم، ضرورت گفتگوی مؤثر ملی برای حل سیاسی این بحران بیش از پیش احساس می شود. به همین دلیل روسیه مبتکر این کنگره شد که تحت حمایت سازمان ملل برگزار می شود.
روسیه از حدود 1600 نفر از اقشار و جریان های مختلف سیاسی به کنگره گفتگوی ملی سوریه دعوت و سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 1500 تن به سوچی آمدند. این در حال است که نمایندگان کردهای سوریه در اعتراض به آنچه چراغ سبز روسیه به ترکیه برای عملیات نظامی در سوریه نامیدند از شرکت در کنگره سوچی خودداری کردند. گروه های اصلی معارضان دولت سوریه که زیر چتر کمیته عالی مذاکرات گرد هم آمدند نیز با متهم کردن روسیه به عدم اجرای تعهداتش برای وادار کردن دولت بشار اسد به گفتگوی مستقیم با مخالفانش خواندند، کنگره سوچی را تحریم کردند. همچنین صبح سه‌شنبه گروهی از مخالفان دولت سوریه که از انکارا عازم این کنگره شدند با مطرح کردن شروط جدید در فرودگاه سوچی تحسن کردند و نهایتاً اختیارات خود را به هیئت ترکیه حاضر در این کنگره سپردند. این تحول باعث صدها تأخیر در افتتاح کنگره سوچی شد که گفته می شود تا این مدت وزیر خارجه روسیه دوبار با همتای ترکش تلفنی گفتگو کرد و گزارش ها همچنین حاکی است حضور استفندی میستورا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه نیز زیر سوال رفته بود، اما او سرانجام در کنگره سوچی شرکت کرد. کمیته عالی مذاکرات سوریه نیز اعلام کرد چنانچه سازمان ملل از نتایج کنگره سوچی حمایت کند، آنها نیز از این مصوبه ها پیروی خواهند کرد. الکساندر پادبیروسکین تحلیلگر سیاسی میگوید هدف و نتایج کنگره سوچی روشن است.
هدف کنگره سوچی از سرگیری روند سیاسی و ترغیب گروه های مختلف سوری به مذاکره اعلام شده. اما کدام گروه های سوری به غیر از دولت دمشق و کسانی که مسکو به عنوان اپوزیسیون سیاسی این کشور قبول دارد می توانند بر اسنادی که تحت نظر کرملین تهیه شده تأثیر بگذارند؟ چگونه 1500 نفر طی یک روز که حتی فرصت سخنرانی برای اکثر آنها در نظر گرفته نشده می توانند درباره مسائلی به توافق برسند که باعث اختلاف هایشان طی 7 سال جنگ بوده؟ تنها از یک راه، آنها با حضور خود بر اسنادی که روسیه تدوین کرده مهر تایید می زنند. البته مسکو منکر این مسئله است و حتی گفته طی نشست‌های اصلی نه روسیه نه سایر ناظران حضور نخواهند داشت و روسیه صرفاً زیرساخت مذاکرات سوری‌ها را فراهم آورده. اما چه کسی این سخنان را باور دارد؟ این کنگره کاملا نمایشی و تبلیغاتی است. حال این بار تبلیغات به کمک جامعه مدنی سوریه انجام می‌شود.
پس از افتتاحیه رسمی شرکت کنندگان کنگره سوچی دو جلسه پشت درهای بسته دارند که انتظار می رود دیان هیئت ناظر بر اصلاحات قانون اساسی سوریه تشکیل شود. خبرگزاری روسی ریا نوست در روزهای اخیر بخش های از پیشنویس بیانیه پایانی این کنگره را نیز منتشر کرده بود که مطابق آن سازمان ملل در راستای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت رهبری روند اصلاحات قانون اساسی و تدارکات انتخابات عتی سوریه را بر عهده می گیرد. این قطعنامه تشکیل دولت انتقالی را نیز در نظر گرفته، اما مطابق گزارش ریا نوستی در اسناد سوچی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا این بخش رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
ایران تنها کشوری است که زلزله زده رو از زیر آوار در میارن و روی زمین رهاش میکنن تا سرما و گرسنگی و افسردگی جان بده و بمیره. چقدر دروغ مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران، چقدر نیرنگ. شما حتی نمیتونید یک برف و مدیریت کنید، یک بارش برف و مدیریت کنید، یک طرح آماده برای برداشتن نیم متر برف از جاده ها ندارین. چطور میخواین دروغ هایی به بزرگی این میگین که ما میخواییم دنیا رو مدیریت کنیم؟ شما لطف کنید شهرهای خودتون رو مدیریت کنید، اینقدر به فکر جنگ و آتش افروزی ارسال سلاح به کشورهای دیگه نباشین.
کشور اسرائیل آقای نتانیاهو با جز و عربستان و چند کشور دیگر عربی به سمت خود الان ماجرای جنگ و داره زمین سازی میکنه که یه جنگی به او داره ماجراجویی میکنه که یه جنگی در خاورمیانه با ایران برار اندازه و این دولت ایران باید با هوشیاری تمام با این مقابله بکنه. اگر اسرائیل بخواد با ملت ایران بجنگه دیگه باید از خاورمیانه بره، یعنی دیگه نمیتونه بمونه تو خاورمیانه، یا ایران نابود میشه یا اسرائیل نابود میشه. بیا و مسئله جنگ از سرت آقای نتانیاهو بیرون کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش دیگر، اتحادیه اروپا با کمک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا موفق شده طی 2 ماه اخیر نزدیک به 13,000 پناهجوی سرگردان و بلا تکلیف در لیبی رو به کشورهاشون بازگردونه. این پناهجویان آفریقایی به این امید که از لیبی سر از اروپا در بیارن به استثمار و بهره کشی سودجویان و قاچاقچیان انسان در آمده بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شمار پناهجویان آفریقایی که در شرایط فاجعه آمیزی در لیبی به سر میبرند نزدیک به 1,000,000 برآورد شده. سازمان کمکرسان آکسفام اولین نهادی بود که در تحقیقات دامنه‌داری که از 160 پناهجوی آفریقایی اهم از زن و مرد در ایتالیا به عمل آورد، از وضعیت غیر انسانی این پناهجویان در اردوگاه‌های مخوف لیبی پرده برداشت و در گزارشی نوشت این پناهجویان ضمن اذیت و آزار، بدرفتاری و خشونت جنسی توسط قاچاقچیان انسان، شکنجه و وادار به کارهای اجباری شدند. پس از سازمان آکسفام، شبکه CNN هم در گزارش مصوری از فروش این گونه پناهجویان به عنوان برده خبر داد. به دنبال انتشار تصاویر فاجعه بار از شرایط غیر انسانی پناهجویان سرگردان و بلا تکلیف آفریقایی در لیبی، 2 ماه پیش 55 کشور عضو اتحادیه آفریقا و 28 کشور اتحادیه اروپا در شهر ابیجان پایتخت کشور ساحل آج گرد هم آمدند و سرانجام بر سر یک طرح 9 ماده‌ای به توافق رسیدند که یکی از آنها بازگرداندن این گونه پناهجویان به کشورها ایشان بود. با اجرای این برنامه که 2 ماهی است آغاز شده، سازمان کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرده تاکنون نزدیک به 13,000 پناهجوی آفریقایی ابتدا به مرکزی در نیجر فرستاده شده و سپس از آنجا با هواپیما راهی کشورهایشان شدند. و این در حالی است که در پایه یک برنامه زمانبندی شده قرار بود تا 15 روز پیش 20,000 پناهجوی آفریقایی از لیبی به کشورهایشان بازگردانده شوند. از طرفی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته فرستادن این پناهجویان به کشورهایشان با مشکلاتی در لیبی روبرو شده و طرفهای لیبیایی به او گفتند برای ورود به اردوگاه‌ها و ثبت هویت پناهجویان با موانعی برخورد کردند. اینکه اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی در نظر دارد چه شماری از این پناهجویان آفریقایی را از لیبی راهی کشورهایشان کند هنوز معلوم نیست، ولی با این حال این اتحادیه ابراز خوشبینی کرده افزایش کمک‌های عمرانی به ویژه به کشورهای شمال آفریقا راه را برای آموزش جوانان این منطقه هموار کند و همزمان اجرای طرح‌های آموزشی نیز مانع از آن خواهد شد جوانان آفریقایی برای رسیدن به اروپا جان خود را به مخاطره اندازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 2042-02-21-12-21-12 شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق این پیامگیر به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید یا وقایعی رو که از اون اطلاع دارید و شاهدش بودید به همین ترتیب به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.